فرمودن که تعریف شما از دین چیست. خیلی مهم نیست که تعریف من از دین چی باشه، حتی من تعریف میکنم الان از دین، من دو تعریف از دین رو بیشتر از بقیه تعاریف میپسندم، حالا عرض شما عرض میکنم خدمتون، اما خیلی اهمیت نداره. تعریف اولی که از دین من به نظرم خوبه اینه که بگیم دین نظام فکری است که نقشه کلی هستی، اولا جایگاه انسان در اون نقشه کلی، ثانیا و وظایفی متناسب با جایگاه انسان در اون نقشه کلی رو تعیین می‌کنه. یک تعریف از دین، این تعریف ابداعی من نیست ولی من میپسندم. این تعریف رو کسانی کردن از میان فیلسوفان دین امروزی، کیت یندل فیلسوف دین معروف آمریکایی این تعریف رو داره، به نظر من تعریف جالبیه. دین سه تا کار بردم میکنه، یکی میگه طرح کلی، نقشه کلیش مثل که یه کروکی از آدم رو به شما نشون میده، بعد میگه توی انسان از آن رو که انسانی توی این کروکی کجاش قرار داره، تو اینجایی مثلا راجع میکنی، بعد میگه کسی که توی این کروکی جاش اینجاست باید اینجوری زندگی کنه. این سه تا کار میکنه، اول کروکی کل جهان هستی رو بعدا ترسیم میکنه، جایگاه انسان رو توی این نقه، توی طرح کلی، توی این شما، میگه ما جاش اینجاست باید اینجوری زندگی کنه. راجع میکنی در واقع ما اگه دقت بکنیم، این اول هستی شناسی دینه، کار دومش انسان شناسی دینه. این سه تا کار میکنه. این تعریف از خدمتتون عرض کنم که دینه. این تعریف به نظر من از بقیه تعاریف روی هم رفته قانع کننده تره. البته من قبل جاهای مختلف بحث کردم که تعریف دین امکان پذیر نیست، نمیشه یک تعریف رو بگیم این تعریف دینه و هیچ تعریف دیگه قدر درست نیست، ولی با هم میشه گفت به جهات یه تعریف جامع تره نسبت به عقل، یا مانع تره نسبت به عقل، یا همه ابعاد دین در نظر میگیره، یا دید منفی و مثبت نسبت به دین نداره. با این چهار تا ملاک میشه گفت تعریف بهتری، تعریفی بهتری که اول بیشتر جامع افراد باشه، یعنی بی جهت دینا رو بیرون نکنه. شما گفتی تعریف دین اینه که دین مجموعه احکام و تعالیم است که خدا به پیغمبری دست دین بودا رو دین نمیدونی، طبعا خراجه میکنی دین ادعا رو دین نمیدونی، بنابراین تعریف باید خودش این باشه که اول که افرادی رو که دین میدونیم رو خودش بگنجونه، بعدم تعریف هم چنان باید باشه که تارد اغیار هم باشه، نافی اغیار هم باشه، نباید دین رو یه جوری تعریف کرد که چیزهایی که دین هیچ کس به حسابشون نمیارن بگنجن توی تعریف. سوم هم باید دین جوری تعریف بشه که همه ابعاد دین شامل بشه، مثلا جوری نباشه که فقط بعد عقیدتی دین گفته بشه تو تعریف، همه ساعت‌های مختلف دین تعریف بگنجه. چهارم هم اینه که تعریف باید جوری باشه که حتی مخون ندید مثبت به دین داشته باشه، ندید منفی. اگه کسانی که تعریف دین رو به صورت مثبت میکنه، کما اینکه کسانی که تعریف دین رو به صورت منفی میکنن، اینا به خاطر همین صورت منفیشون که دخالتشون در تعریف دین، تعریفشون جالب نیست. حالا بالاخره با توجه به این چهار تا میتونم بگم که این تعریف تعریف خوبی. یه تعریفه. یه تعریف دومی هم به نظر من هست که اونم به نظر میاد که تعریف بدی نبود. دین مجموعه آموزه ها و فرموده هایی است که تنهایی انسان را به صورتی از صور از میان میبرند. این تعریفی است که وایتهد، آلفرد نورث وایتهد، فیلسوف و ریاضیدان و منطقدان انگلیسی اولین بار گفت. دین واقعش این کارو میکنه. هر دین ای دقت کنید به یه صورتی تنهایی رو میخواد در از شما بگیره و به شما نشون بده که شما تنها. یه کسی هست که یا ناظره بر شماست، یا عامل با شماست، و یا هم ناظر بر شماست و هم عامل با شماست، یعنی کنش و بکنش با شما میکنه. بعد قسمت بعد پرسیدم که و چه موجوداتی لیاقت تشریع دین دارند. وقتی میگه تشریع دین، مثل که از دین مراد تو فقهه، ترجمه میکنید چون فقط فقه تشریعیه. ترجمه میکنید ببینید اگر من گفتم وزن این لیوان 50 گرمه یا کمتر از 50 گرم، بیشتر تشریع نکردم، برم حالا چه بیان واقعیت صادقانه کرده باشم و چه کاذبانه، ولی بخواه بیان واقعیت دارم میکنم، صادقانه یا کاذبانه. فقط که من تشریح میکنم وقتی بگم این لیوان آب رو از اینجا برد یا این لیوان آب رو مثلا مصرف، خب اینجا بحث تشریعه. خب اگه کسی گفت که چه موجودات لیاقت تشریع دین رو دارن، مثل که دین رو فقط تو اوامر و نواهی دین خلاصه کرده، یعنی تو فقه دین خلاصه کرده. خب درست نیست، چون دین فقط فقه نیست. اما به طور کلی حالا بگیم چه کسی لیاقت امر و نهی کردن به انسان رو داره، اینو بپرس. به جایی که بگیم لیاقت تشریع دین رو داره، بگیم امر و نهی بکنه. من به نظرم کسی لیاقت تشریع امر و نهی انسان ها رو داره که یا یه سه شرط داشته باشه یا یه شرط دیگه داشته باشه، یا این سه تا شرط داشته باشه که دارای علم مطلق، قدرت خیرخواهی علل اطلاق باشه. اگه موجودی علمش مطلق باشه، قدرتش هم مطلقه باشه، خیرخواهیش هم علل اطلاق باشه، این قدرت امر و نهی به مدر ترجمه میکنیم. اگه یکی این سه تا رو نداشته باشه، قدرت رو از دست میده دیگه از این حیث. چرا؟ چون اگه علم مطلق نداشته باشه، وقت میگیم که آقا خانم هر که هستی به من میگی امر بکن، شما میگید این آب رو بخور، ولی خبر ندارید که این آب نیست، این سمه. پس باید علم مطلق داشته باشه که یه وقتی اشتباه منو به اثر اشتباه من جهلش منو به امر نامطلوبی سوق نده یا از یه امر باز نده. خیر هم باید باشه، نباشه بگم که شما گفتید که این آب رو بخورید، میخواید که من بمیرم، باید یه جوری باشه که من یقین کنم شما خیرخواهید، یا به خاطر کشتن من نمیگید نو بخور، وگرنه خیلی ها به یک کسی میگن نو بخور، توجه میکنین؟ ولی خب وقتی بهش میگن بخور دیگه طبعا طرف میره از اون میره. پس باید خیرخواهید هم محرز بشه. سوم، باید قدرت مطلق هم داشته باشه، چون که کسی علم مطلق داره، درسته؟ یعنی اشکال نداره در اینجا. خیرخواهیش هم مطلقه، ولی وقتی من این کارو میکنم یه مشکلاتی برام پیش میاد. منو به حال خودم رها نکنه، بگه خب دیگه مشکل خودته. بابا جون منو حمایتم بکن. تو من گفتی آب بخور، حالی که آب خوردم به اسهال افتادم. بعد میگه خب دیگه مشکل خودته؟ نه. باید قدرت هم داشته باشی که مشکلاتی که ناشی از انجام این کار و طبعا نکردن کارهای رقیب اینه، من از اون مشکلات بتونی تفسی بدی. ولی فقط کسی میتونه امر و نهی بکنه به آدم که یا علم مطلق، ببخشید، هم علم مطلق، هم قدرت مطلقه و هم خیرخواهی علل اطلاق باشه. این که یک مورد، که این مورد فقط در مورد کی صادق میشه؟ این مورد اول که گفتم، اگه خدای وجود داشته باشه فقط خداست که این اشکال میتونه بکنه، بقیه موجود حق ندارن به من دستور بدن، چون یه وقت این سه مشکل برام پیش میاد. اما اگه یک موجودی خدا نبود، یا اصلا خدا موجود نبود، درسته؟ اگه خدا موجود نبود یا یه موجودی خدا نبود، طبعا نمیتونی امر نهی صورت بگیره، وقتی یه شکل دیگه ای وجود داره. و اون که کسانی که از این امر و نهی ها سونوشه، چون هر امر و نهی یه سودایی تو جیب شما میکنه، وقتی انجامش بدید یه زیانایی هم از جیبشون میبره، راجعه میکنید. اون کسانی که سود امر و نهی ها تو جیبشون میره یا زیان امر و نهی ها از جیبشون میره، بگه کسی حق امر و نهی بدن، بگن آقا تو مبصر کلاس ما باش، بعد از این ما امر و نهی بکن به ما، بگو تو اینجا بشین میگم چشم، بگو اونجا نشین میگم چشم. چون امر و نهی تو اگه سودی داره تو جیب ما میره، اگه زیانی هم داره از جیب ما میره، ما خودمون که سودا و زیانای امر و نهی تو متوجه ما هست، ما خودمون راضییم که تو به ما امر و نهی بکنی. ولی من دیگه شق سومی قائل نیستم، توجه میکنیم؟ یا باید خدا باشه یا یک غیر خدایی که خودمون به دست خودمون اونو بر خودمون مسلطش کرده باشیم، بگیم بالاخره امر و نهی بکنید خوبش تو جیب ما میره، بعدش هم از جیب ما میره، اشکال نداره. اما شق دیگری من نمیشنستم. آیا اخلاق بر دینداری مقدم است یا برعکس؟ اگه نظر من میپرسیم، من میگم اخلاق بر دینداری مقدم. بله، اگه به این معنا مقدم بود، اگه به این معنا میگید که اگر بین اخلاقی بودن و دیندار بودن تعارض حاصل اومد، کدومش رو بگیرش رو بکنم؟ اگه میشه هم اخلاقی باشم هم دیندار، که خب هیچ مشکل پیش نمیاد. اما اگر فرصت وقتی پیش اومد، وضعی پیش اومد که در اون وضع من اگه بخوام اخلاقی باشم که باید دست از دینم بردارم، و اگه بخوام دیندار باشم باید دست از اخلاقی بودن بردارم، در اینجا باید چیکار بکنم؟ اینجاست که من میگم اخلاق مقدم بر دینداریه. توجه میکنید؟ حتی خود پیامبر ازشون نقل شده است که گفتن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا باید مکارمت های اخلاقی رو تکمیل و تتمیم بکنم. به نظر میاد که اخلاق بر دینداری مقدمه. از جهات دیگه هم اخلاق بد بوده ریاضت مقدمه، ولی به هر حال اجمالا میخوام بگم بد مقدم. بعد فرمودن آیا دیندار بودن اخلاقیات را تأمین میکند یا اصلا دیندار بودن خود از اخلاقی بودن ناشی میشه؟ تو سوال اولا دیندار بودن اخلاقی را تأمین میکند یا نه؟ تا دینداری به چی تعریف کنید؟ ببینید تمام اینایی که تو بازار تهران دارن کم فروشی میکنند و گرون فروشی میکنند و کلاهبرداری میکنند و اختلاس میکنند و رشوه میگیرند و احتکار میکنند، اینا همشون دیندار هستن دیندار نیستن؟ بگه تعریف از دیندار همشون دیندار هم همشون شهادتن میگن؟ شهادتن که نه، سه تا شهادت میگن. ترجمه میکنی غیر از خدا و رسول علی و ابی طالب هم بنابراین دیندار هم هستن، اما خب هم کم فروشی میکنن، هم گرون فروشی میکنن، هم کمکاری میکنن، هم احتکار میکنن، هم اختلاس میکنن، هم رشوه میگیرن، هم فریب میدن، هم کلا برداری میکنن، هم اختلاس. ظاهرش بدی نیست که نکنن. ترجمه میکنی به یه معنا خب اگه نمیگی دیندارن، خب پس باید بگیم دیندار بودن اخلاق رو تامین نمیکنه، مگه اینکه بگی نه اینا فی الواقع دیندار نیستن. توجه میکنید؟ خب اگه گفتید اینا فی الواقع دیندار نیستن، وقت بعد از دیندار بودن یه تعریفی به دست بدیم ببینید دیندار بودن رو به چی میگیم. بله قرآن خودش میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، میگه نماز آدم از فحشا و منکر باز میداره. خب وقت میگیم آقا پس این همه آدم نماز میخونن و فحشا و منکر میکنن، اصلا نماز میخونن برای اینکه مجوز فحشا و منکر بگیرن. توجه میکنید؟ اون وقت فوری چی میگید شما؟ میگید خب اینا نمازشون نماز نیست. میگم خب اون نماز چی؟ پس تعریفش بکنید ببینید نماز چی اول تا ببینیم واقعا تنها عن الفحشاء والمنکر داره یا نه. بنابراین جواب این که آیا دیندار بودن اخلاق رو تأمین میکنه یا نه خیلی بستگی به این داره که واقعا مراد ما از دیندار بودن چی باشه. اگه دیندار بودن دیندار بودن علی بن ابی طالب، البته شکی نداره که اخلاق بودن که تأمین میکنه فوق اخلاق هم تأمین. دیندار بودن عرض میکنم که حالا از معصومین و بزرگان دین بیا بیرون، دیندار بودن مولانا رو اگه میگی، عین القضات حمیدانی رو اگه میگی، توجه میکنی؟ خب البته اینکه اخلاق اخلاق فوق اخلاق در نظر همین شده، اما اگر دیندار بودن به نه همه کلاه که سر موهاست، توجه میکنی؟ من فکر نمیدونم هیچ کسی اومده عرض میکنم که یه سخنرانی واسه بشه مرد و من منکر خدا هستم و همین خب کنم همه میان میگن ما چون خوبی اومدیم با شما معامله کنیم. توجه میکنیم اصلا احساس وظیفه کردیم که بیام با شما معامله کنیم و بعد احساس وظیفه میکنند بعد معامله با ما میکنیم. اما بعد یه سوال بعدی فهمیدن که اصلا دیندار بودن خود از اخلاقی بودن ناشی میشود، بازم فرق میکنه. گاهی وقت آدم دیندار میشه برای اینکه بخواد اخلاقی نباشه. توجه میکنیم حضرت سجاد میگن که خدایا قومی هستن که ادعای دین کردن لیه ما فقط برای اینکه خون خودشونو نریزن، این یه نوع دینداریه، یه شهادت هم خدا و اما یه آدم هم هست نوعی که وجد تو که اهل دیده فقط راجع میکنیم ما عبدناک حق معرفت ما وقتی کسی میگه خیلی فرق میکنه با کسی که یه شهادت هم به زبانش میاد اصلا خدا نمیده چیه فقط برای که خونش عرض میکنم که ریخته نشه. اما کسی که میگه که نه من نه طمعن فی جنتک من رحمتن من نارک بل وجد تو که اهلن دل عبادت فعبت تو، خودم اینو دینداری. بنابراین اینکه دینداری از اخلاق بودن ناشی میشه یا نه خیلی بسته به این داره که دینداری به چه معنا باشه. و اما آخرین، شما به چه دینی معتقدید و چرا؟ تفتیش عقاید نکنید آقا بنا نبود که حالا یک خانم هر کسی عرض میکنم که بله من اطلس بگم ببینید من همون چیزی که در اول راهی به رهایی نوشتم من اگه اون دینه من به اون قائلم. من معتقدم که عرض میکنم حقیقت جویی، عدالت طلبی و اقورزی من اصول دینم این سه تا است. توجه میکنم اینو بهش میگم و معتقدم که بزرگان دین ما هم قبول میکنم. فکر نمیکنم روز قیامت اگه کسی بره بگه که خدای ما تو عالم حقیقت در مقام نظر
تبعیت
در مقام اول هم طرفدار عدالت بودیم، توجه میکنیم و نسبت به ماسوای خودمون هم عشق میبرزیدیم و خدا بگه که بلی نه اون ساده اون نماز خوب تلفظ نشد ببریدش تو جهنم، من فکر نمیکنم، من چه تصوری از خدا ندارم، توجه میکنیم. من فکر میکنم که اگر به خدا بگیم که خدای ما اینجوری بودیم و واقعا اینجوری باشیم ما نه اینکه نباشیم،
واقعا اینجوری باشه فکر کنم خدا نگه که بعدش به جهنم. از اون طرف من فکر کنم اگه خدا اونی که من تصور دارم، اگه شما ولزالین نمازتون رو سه رو هم بکشید ولی یه دروغ به کسی گفته باشید، یه کلا سر کسی گذاشته باشید، خدا میگه این به درد نمیخوره. ما نهی بده بودیم اینجا که کلاس موسیقی که نداشتیم که این باید چقدر کشیده بشه، چقدر ما اوج بگیره. کلاس موسیقی کلاس دیگه یه کلاس انسانیت، کلاس موسیقی نیست. به درست یک دین اطمینان نداریم کامل به آن دین عمل کنیم. ها دین آبا و اجدادی، ها گفتن یعنی منظورش اینه که وقتی به دین آبا و اجدادیمون اطمینان نداریم کامل به آن عمل کنیم. خب نه، اگه اطمینان نداری که نمیتونی بهش کامل عمل بکنی، شکی نداره که اجازه میکنید قطع حجت به گفته علمای ما. آدم به چیزی که قطع داره در مقام عمل ترتیب اثر میده، به چیزی که قطع نداره که در مقام عمل ترتیب میده. قطع حجیت داره، یعنی امکان نداره یک کسی به یه مطلبی قطع داشته باشه و در زندگیش جوری رفتار بکنه که گویا به اون قطع نداره. پس اگر دیدی من یه عقیده ای دارم ولی به مقتضای اون عقیده زندگی نمی کنم، بفهمید اون عقیده رو یقین ندارم. آدم به چیزی واقعا یقین کرد امکان نداره که این ترتیب عصبش نده. برتراند راسل مثال خیلی خوبی میزنه، میگه که اگر یک کسی اومد پیش شما و گفت که آقا خانم هر کسی، من تو را حاذق ترین پزشک این شهر میدونم، این شهر از تو پزشکی متبحرتر نیست، خب ولی فردا پس فردا شنیدیم که بچهش رو برده پیش یه پزشک دیگه، ترجمه کنید اینو باید بخوایمش، ترجمه کنید. اگه گفت که تا بچه‌م بیماری داشت که اگه تا می‌خواستم به مطب به شما برسونم می‌مرد، اون مطب نزدیک‌تر بود، خب درست یه چیزایی مثل این بگه، ترجمه کنید، یا مطب شما رو بلد نبودم کجاست، یه چیزا بگه، خب درست. اما اگه بگه نه وضع شما با اون پزشکی هیچ فرقی نمی‌کرد و من شما در عینی که حاضر ترین طبیب شهر میدونستم بچه‌مو بردن پیش اون، چون خودم دیدم این حرفش چیه، دروغه. امکان نداره یک کسی قطع حاصل کنه، یقین داشته باشه که ایشون حاضر ترین پزشک شهرن و در شرایط مساوی بچه‌شو پیش اوشون ببره، امکان نداره. قطع یقین همیشه در زندگی آدم اثر میذاره و بنابراین اگر کسی دیدید که یه عقیدهش در زندگی عملش اثر نداره، بدونید به اون عقیده یقین نداره، یا زن داره یا شک داره یا حتی وهم داره. راجع میکنید حافظ که میگفت که گویا باور نمیدارن روز داوری کین همه قد و دقل در کار داور میکنن، میخواد بگه یعنی همین رو خواست بگه، خواست بگه واقعا یقین ندارم. وگرنه امکانه کسی بگه من واقعا به بهشت و جهنم اعتقاد دارم، واقعا به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارم، یعنی یقین دارم، ولی با همه زندگیش زندگی مثلا خلافه.
بفرمایید. بودا که از اون دانش خدا گفته بود که اگر بودا رهبر بودا که گفته بود اگر بین دینا نمیتونی یکی رو انتخاب کنی هم اون دین آبا عزتی شما ادامه بدیم، خب اون موقع هم بگید یعنی هیچ کنون از دینا اطمینان کامل نداریم ولی بازم میشه به طور کامل عمل کنیم.
خب نه، اون که حرف دیگریه. ببینید یه حرف اینه یه چیزی قطع نداشته باشه التزام کامل بهش نداره، یکی هم اینه که آدم وقتی در زندگی بر سر یک چند راهی واقع شد که بالاخره باید یا این راه بره یا این یا این یا این، کدوماشو میره؟ اونی که بازم از همه به اون قطع بیشتر. زندگی آدم هم همینجوری، شما الان یقین دارید که دو ثانیه دیگه زلزله نمیشه، ولی چرا اینجا با خیال راحت نشستی؟ چون زلزله نشدن رو از زلزله شدن یه اپسیلون هم که هست بیشتر بشه. بنابراین دو حرفه، یکی این که آدم اگه به چی زدن باشه التزام نظری سر التزام عملی 100% بشه نداره، یکی حال چون در زندگی نمیشه با یقینی یاد داد، گاهی وقتا آدم باید در این امور محتملی که انتخاب بکنه، وقت توی امور محتمل آدم کدوم انتخاب میکنه و عمل میکنه؟ اونی که درصد احتمالش به نظر آدم بیشتر. مقاله شما درد از کجا رنج از کجا در کدام منبع آمده؟ چیه؟ این در هفت آسمان منه، مجله هفت آسمان، نمیدونم شماره چنده مجله هفت آسمان، نمیدونم شماره 24 25 مجله هفت آسمان اومده. خب یک اون سوالی که اونجا خونده بود سوالی هم بعدش بوده، اعتقاد به غیر متشخص بودن خدا با وحی و قرآن چطور جور در می آید؟ ببینید در خود قرآن آیاتی دلالت میکنه بر غیر متشخص بودن خدا،
مثل اون آیه معروف هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و اون آیه اینما تولو فسم وجه الله، اگر خدایی موجود از موجودات جهان اگه به اون رو میکردیم فقط خدا رو میدیدیم و هیچ موجود دیگه رو نمیدیدیم، و دیگه به هر جا دیگه رو میکردیم یه موجودات دیگه رو میدیدیم که اونا خدا نبودن. اما وقتی قرآن میگه هر جا نگاه بکنی خدا رو همونجا اون خدا سرید میدیدش، پس معلوم میشه خدا یکی از موجودات جهان هستی نیست. چون اگر خدا یکی از موجودات جهان هستی، مثلا ببینید الان این فرض کنید مثلا این یکی از موجودات جهان هستی، ببینید معنیش چی وقتی این یکی از موجودات جهان هستیه، یعنی اگر به این نگاه میکنی فقط اینو میبینید و هیچ چیز دیگه ای رو نمیبینید، و تا هم که روتون از این برگردونید دیگه هر چی دیگه میبینید چیز دیگری است و این کاغذه نیست. اما اگه گفتن که هر جا رو کردید کاغذ رو دارید میبینید، پس کاغذ خودش دیگه یکی از موجودات جهان هستی نیست و این میگن خدا دلوش شهر است. قرآن میگه اینما تولو فسم وجه الله، هر جا رو بکنید اونجا دارید خدا رو میبینید. پای معناش اینه که خدا یکی از موجودات جهان هستی نیست، چون اگر اینجور بود فقط به اون که رو میکردیم خدا رو میدیدیم و غیر خدا رو نمیدیدیم، به بقیه موجودات که نگاه میکردیم اونا رو میدیدیم و خدا رو نمیدیدیم. همین جواز از احمد العلوی نمیدن اینو در یکی از کتاب های شعار من دیدم، در خود نوشته های العلوی ندیدم، فکر کنم در کتاب صدف و گوهر عرفان اسلامی باشه، نمیدونم کس کتاب شعار دیدم. احمد العلوی نقل میکنه میگه که در یک حالا اگه اشتباه نکنم فکر کنم تو این کتاب بود، میگه که من در یکی از داشتم قرآن میخوندم رسیدم به این آیه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که خدا هم اول است و هم آخر است و هم ظاهر است و هم باطن. این دلیل حالا قبل از که ادامه حرفامو بدم، این آیه از آیات که خدا غیر متشخص. چرا؟ چون اگه خدا یکی از موجودات جهان هستی باشه، اگه اول دیگه نمیتونه آخری موجود باشه، اگه آخری نمیتونه موجود باشه دیگه، بالاخره اگه موجود باشه جمع اول و آخر جمع چی میشه؟ نقیضه میشه دیگه. اگه خدا اولی موجوده دیگه نمیتونه آخری موجود باشه، و اگه آخری موجود نمیتونه اولی موجود باشه. از اون طرف اگه آشکار نمیتونه پنهان باشه، و اگه آشکار پنهان دیگه نیست، و اگه پنهان، چون جمع آشکار و پنهان جمع نقیضه اینه، جمع اول و آخر جمع نقیضه اینه. پس راهش نگه بگیم خدا همه خدا، اوناشون کارم خدا، اوناشون هم که ناشکار هم پنهان هم اونا خدا، اونایی که اول هم خدا هم که آخر هم خدا. خب حالا کار بیمه اصلا دادم، ایشون میگه که من داشتم قرآن میخوندم وقتی به این آیه رسیدم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در استعبیل کانتمپلیشن در مراقبه فرو رفتم، گفتم خدایا اول بودن آخر بودن باطن بودن باز استفا رو میتونم فهم کنم، اما در نهایت چی؟ من ظاهری که میگم بگم که آب خود تو نیستی، اگه بگید باطنش خداست خب نمیفهمم، اما وقت میگه یک شهود برام حاصل شد و در اون کشف و شهود به من گفته شد که اینی آبی، حالا آب نمیدونم اون اسمیه، یک شیخ میگه در اون کشف و شهود بهم گفتن که همین هم که داری بهش نگاه میکنی اینم خداست. زورتون اینه که ورای این خدا هست، گفت اگه ورای این خدا بود که او باطن میشد، همین ظاهر ترجمه میکنی. آخه یه وقت هم میگه که آقا این آب با که به گفته قدما و فی کل شیء او آیتون تدل علی انها واحدو، ورای این آب ما به وجود خدا پی میبریم، اون حرف دیگریه ها، که بگیم این مثلا آب موجودی است چون ممکن وجوده، پس یحتاج الى علت، از اون علت هم یحتاج الى علت، اون علت این سر رو میگیریم به خدای میرسیم. نه اون گفت اگه اون باشه که اون که ظاهر نه، گفت نه خود این آب خداست. و اگه خود این آب خداست طبعا خود اونم خداست دیگه، و اون انسان هم خداست، و اون چوب هم خداست، اون ابر هم خداست، اون آسمان هم خداست دیگه، و این یعنی خدای عرض میکنم که غیر متشخص. خب حالا من خواهم میگم قرآن هم در این حال که اکثر آیات قرآن خدای متشخص انسانوار معرفی میکنه شکی نداره، اما یکی دوتا آیه هم هست در قرآن که خدای متشخص نا انسانوار معرفی میکنه، و لااقل دوتا آیه هم هست که اصلا خدای غیر متشخص عرض میکنم که اعلام میکنه. هر سه تا قول در قرآن هم وجود داره. حالا البته چگونه میشه سه تا قول در قرآن وجود داشته باشه راجع به خدا؟ ترجمه میکنی؟ این دیگه توجیهاتی داره، ابن عربی توجیهی داره که چگونه خدا قرآن خدا را هم متشخص انسانوار، هم متشخص نا انسانوار، و هم نا متشخص معرفی میکنه. اون یه توجیه داره.
مفسران مثل علامه طباطبایی توجیه دیگه ای دارن که چگونه این هست همون هست همون هست. میگن اینو برای یک گروهی از مردم گفتن که سطح فهمشون پایین‌تره، اونو برای یک گروه دیگری گفتن که سطح فهم ارفع و اعلایی دارد، و اونو برای یک گروهی گفتن که خیلی دیگه سطح فهمشون عالی و رافعه. اینجوری توجیه کردن به خاطر مخاطبان متعددی که قرآن داره. ابن عربی حرف از مخاطبان متعدد نمیزنه، یه جور دیگه میگه، میگه اصلا جمع این سه تا با هم امکان پذیره. میگه خدا که نباید یا این باشه یا اون، یا اون. خدا هم متشخص انسانواره، هم متشخص ناانسانواره، هم نامتشخصه، هر سه تا با هم هست. بعضی آیات اینو گفتن، بعضی اونو گفتن، بعضی اونو گفتن. البته این چیزی که بنده نمیفهمم ها، اون میگه هر می کنم که علاوه تعالی را اون اینجور میگه، میگه اصلا شما فکر نمی هم سه تا قول نخه، خدا هم این هست، همون همونه. و اصلا تئوری حضرات خمسی که ابن عربی اول این بود، ابن عربی میگه خدا از پنج حضرت داره، توجه میکنید؟ حضرات خمس یعنی پنج حضرت، حضرت یعنی صاحب، یعنی مرتبه، مرتبه داره. در یک مرتبه متشخص انسان بار، در یه مرتبه دیگری متشخص نا انسان بار، در یه مرتبه دیگری نامتشخصه، در یه مرتبه دیگری اصلا متشخص ماده باره. میگه وقتی چوب رو میگیم خداست، میگه دیگه انسان بار هم حتی نیست، خداست، متشخصه، ولی مادی هم هست. خب حالا حالا نمون نظریه درسته نادرسته، ولی بالاخره میخوام بگم این که قرآن چرا هر ستا رو گفته، مفصلان چیزهایی در بابش گفته هم، و بنده هم هیچ کنوشو عرض میکنم که نمیخوام اینجا سنزش دفاع بکنم، ردم نمیخوام بکنم هیچ کنوشو، ولی بالاخره بعد در قرآن هر ستا هست. وقتی قرآن میگه که رئیسه که مثل این شعی متشخصه ولی نامتسان بار، اون دو تا آیه که خونده اصلا خودش نامتشخصه، و بعد اول و بعد آخر و ظاهر و بعد باطن، و اون تنیمون تو باید فصل رو بچ کنه. اما این که میگه لیسه که مثل ایشه، خودش متشخصه ولی نا انسان بار، که همون دیرم خب باید استدادش بشه. سوال سومم که کردن اینه که مؤلفه ای که یونگ نام برده بود چه بود؟ خب من اون که تو حافظم هست عرض میکنم، هشت مؤلفهشون نام میبره. یکی خدا، ببخشید جهان هستی دارای ناظر است، این یک. دوم آفرینش بیهوده نیست. دو سوم زندگی معنادار است. چهارم نظام جهان نظام اخلاقی است. پنجم که به نظر من خیلی با چهارمی نزدیکه ولی اون دو تاش میدونه، اینه که هیچ بدی و خوبی گم شدنی نیست. ششم انسان تنها نیست. یادم نیست که هفتم هشتم شدم رفته هشتم آنفه نکنم این یادم نیست. خب السلام علیکم.